بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضمون پیرامون این بود، این دنیایی که درش هستیم شایسته است که از یه طرف استفاده کنیم و از طرف دیگر هدفمون رو دنیا ندونیم، یعنی دل به دنیا نبندیم. برای اینکه هم استفاده بکنیم و هم دل نبندیم، به ما گفتن زاهد تو دنیا باشید. زهد همون انقطاع در دنیا رو میگن، دل کنده بشه اما جسم تو دنیاست. مثل بقیهی که دین ندارن چطور استفاده میکنن، ما هم استفاده همونو میکنیم. برای چی گفتن دل نبندیم؟ واقعیت اینه که هدف از اومدن ما تو اینجا رسیدن به دنیا نبوده. اگه هدف رسیدن به دنیا بود میگفتن مسابقه بذارید، هر که بیشتر دنیا رو جمع کرد اون به خدا نزدیکتره، یا میگفتن هر کی ثروت بیشتر جمع کرد انسان کاملتری است، از حیوانیتش بیشتر فاصله داره. میشه این الان گفت؟ میشه بگیم هر کی بیشتر میخوره از حیوانات فاصلش بیشتره، به انسانیت نزدیکتره؟ نمیشه اینا گفت. عذرخواهی میکنم، هرچی ما بخوریم گاو بیشتر از ما چیز میخوره. حالا اگه خونه تو خوردن، پس گاو رتبش از ما بالاتر. میگوین یکی از انبیا گفت که خدایا دلم خواد روزی مخلوقاتت رو یه روز بذاری به عهده من. تاب شد باش، میخوای تو روزی بدی باش، چه روزی هم میخوای؟ گفت من باید خودم آماده بکنم، غذا جمع کنم و یه روزی همه مخلوقات مهمون من باش. خلاصه جمع کرد تا یه روزی ها وعده گذاشت، گفت خدا یادیه مثلا روز جمعه مهمون من باشن مخلوق. همه این چیزی که جمع کرده بود رو آماده کرد و به قول ما یه سفره بزرگی آماده بود که یه نهنگ بزرگی سرش از آب در آورد که جناب فلان، حالا سلیمان بوده، یکی از انبیاء معروف، گفت جناب فلان من گرسنه، اول غذا من رو بده، ما امروز مهمون شماییم. هرچی جمع کرده بود هی ریخ جلوش، هی خورد و گفت بازم میخوام، ریخ. خلاصه همه اینایی که رزق و روزی که برای همه مخلوقات جمع کرده بود و ریخ جلو هم یه نهنگ. تازه گفت این نیم قرط من بود، من یه قرط و نیم دیگه دارم، و یعنی یک چهارم منظورش این بود، نیم قرط بود. یه قرتونه میگه دارم یعنی سه برابر دیار کو دیگه. اگه بنا به پرخوری باشه اینه، ولی که توجه داریم که پرخوری ما را از انسانیت که نزدیک نمی کنه تازه دور هم میکنه، به حیوانیت نزدیک میشه، چون حیوان کارش اینه میگرده دنبال خورد و خوراک، وقتی هم خورد راحت میشه، تو نخوردم تو نگرانه. تازه بعضیاشون هم توکل به خدا خوب دارن، مرحوم پدر ما کلاغه رو میگفتن
که اجراش به صلوات
الله
گفته این کلاغه هیچ ذخیره سازی نمی کنه، که فردا صبح که میشه هیچی طولونش نیست، قضا حرکت کنه میاد بیرون از لانش دنبال قضا و خوراک میگرده دو تا شب بشه، هرچی گیرش مده خورده، هرچی هم گیرش نمیده دیگه هیچی میره دیگه تفرنه. بعضی ایمونات هم مثل مورچه خیلی ذخیره سازیش خیلی قویه. حالا تو این جهات ما هرچه به جسممون برسیم فکر نکنیم که انسان تریم، حتی اگر جسممون سالم باشه. مثلا فرض کنید یک کسی چشمش خیلی قویه، فکر نکنه این به انسانیتش نزدیک تره. و تو حیوانات ما داریم موجودات که چشمشون خیلی از انسان قوی داره، اصلا دقت بیشتر از ما تو چشم اونهاست، مثلا زنبور عسل، بعضی مگس، شنگ، چشمای خاصی دارن، چند زاویه داره، با این کوچکی او چشمش خیلی محیر و لغول هم هست. یا مثلا گوشه یه انسان هرچی هم تیز باشه، بعضی حیوانات هستن صدای ضعیفتر از صدایی که ما میگیم اون میشنوه، و همینطور هر عضوی از اعضای بدن هرچ بگیم قویه، مثلا بازوی انسان هرچی هم قوی باشه، حیوانایی داریم که خلاقه قوی تر از ماست. پس بالاخره چیه انسانیت ما؟ تو این نیست که به جسممون خوب برسیم، نه هدف نبوده. ما اگه یه جسم سالم داشته باشیم میتونیم با جسم سالم بشینیم دور هم دین رو بشناسیم، به خدا نزدیک بشیم. اگه جسم سالم نباشه درد بکشیم، اصلا فکرمون مشغول درده، حالا تو خونه باشیم یا تو بیمارستان باشیم، هم تو این درد اجازه نمیده که من بشینم راجع به خداشناسی کار بکنم. مثل یه ماشین پنچر میمونه، وقتی پنچره نمیتونه راه بره، اما وقتی پنچرشو گرفتیم این فکر نکنیم دیگه حالا این تموم شد، نه تازه به سوارشیم. بدن سالم وقتی سالم بود تازه به سوارشیم و بریم به خدا برسیم. رای رسترش هم همینه که باید بالاخره از دنیا دل بکنیم و ببینیم دستورات دین چیه اینا رو انجام. حالا این راهای دل کندن از دنیا را این دو شب گذشته مواردش خدمتتون گفتم، اینا همه تو احادیث ها، اگه بخوایم هر کدوم خیلی توضیح بدیم وقت گرفته میشه، من اونقدر حرف دارم برای زدن که اینکه کم توضیح میدم میخوام صحبت کمتر بکنم. حالا ببینید ویژگی های دنیا رو غیر اینا که این چند شب گفتیم چند نمونه دیگه شو خدمتون عرض میکنم که خدای متعال چطور در حالی که دنیا رو باید استفاده کنون میخواد بلکه دل نودیم حقیقت دنیا رو این نشون ما میده، یه دنیا اینه، حالا بخواید دل بشه بندی ببین. یکی از حقایق دنیا اینه که جنت الکافره، همین دنیا ما بهشت است اما برای کافر، برای مؤمن نه، هرچی هم حالا زیبا باشه. هرچی هم یک کسی ثروت داشته باشه. تو این زمینه یه داستانی هم هست که یک کسی به امام حسن مشتبه علیه السلام رسید، از این یهودیایی بود که خسرت دنیا و آخرت بود، دنیاش خیلی به فلاکت بود، چی نداشت، آخرتش هم که چیزی نداشت. وقت رسید به امام دوم، دید ایشون خیلی وضع دنیاشون خوبه، ثروتی و وضع ظاهرشون. وقت میخواست طعنه بزنه، گفت ما شنیدیم که میگن دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشته. این چه دنیا برای شما کجاش زندانه؟ به امام میگفت، گفت این دنیا برای شما زندانه است با این وضع خوبی که دارید، و برای من کافر الان بهشته. برای من امام علیه السلام برای اینکه این خوب بفهمد معنا را، تو مقایسه جوابشو دادن، گفتن اگر وضع مؤمن در آخرت رو میدیدی چقدر عالیه تو بهش، وقت میگفتی اینجا زندان است براش با همه امکانات که داره، این زندان است برای مؤمن، اینجا بهش نیست. و اما کافر اگر عذاب آخرتش رو میدیدی چه عذابی است و چه سوزندگی و دائمی، و اگر اونا رو میدیدی میگفتی اینجا بهش است براش. تو مقایسه همینه. خب این یه درکه، نه تو ظاهره، تو ظاهره اگه کسی نگاه به دنیا بکنه اینا نمیفهمه، اینا یه ویژگی دنیاست، باید خوب فکر بکنیم، یه دل نبندیم نگیم این همه چی تموم شد اینجا، نه دنیا همینه، هر چی هم برای مؤمن خوب باشه در امکانات، آخرش این زندان است براش، بهشتش اون بره، راحتیش اون طرفه. حتی عرض کردم یه روز شما میخواید تفریح برید، میگید میخوام بریم خستگیمون دره یه مقدار استراحت کنیم، اما روزی که میخواید تفریح بکنه بینید چقدر اذیت میشه، اما روز بینید چقدر باید کار بکنی، چقدر زن تفریح، کم کم خسته میشید که میگید کاش تفریح هم نیومده بودی. راحتی فقط تو آخرته که فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، تو آخرت هرچی میل داشته باشه نفس انسان، یعنی بخواد یه چیزی رو فوری براش حاضر، و تلذ الاعیان هرچی چشمه ها ازش لذت میبره تمام آماده است براش. این مال تو آخرته، اما دنیا این دنبال اینا نباشیم، دل نبندیم. باز میگم هر چه حلال باشه استفاده بکنه، اما این که گفتن در حد متوسط، برای همینه که دل نبندیم تا وقتمون باز بشه یا با به آخرتمون برس. تعبیر دیگه راجع به دنیا، تعبیر لمازه. لمازه حالا اسمش بزرگه، غذای مونده لای دندان هم میگن، ریزه هایی که گاهی فقط انسان خودش حس میکنه با زبون، گاهی زبون هم نمتون احساس کنه دندانه که چیزی گیره، با زور این هم کشیدش بیرون، یه چیز خیلی کوچیکیه، سر سوزن گفت همین بود. تو عربی اسمشو لمازه میگن، لفظ جنابار بزرگم هست. وقتی این لمازه، دقت کنید، چیز بدی نیست، ترجمه کنید، این همون غذایی است که میخوردیم، همون گوشتی بود که میخوردیم و میگفتیم به به چقدر خوشتمه، اما همچه که تمام شد غذا، اینا با خلال که درش میاریم فوری بعدش کنیم اون طرف، تو این همون غذای پاکی بود که داشته میخوردیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کل دنیا لمازه است. چقدر تعبیر قشنگیه، یعنی همون چیزی که مفید است برامونا، در حال که مفیده نه، باید به نگاه پرتاب کردن بهش نگاه کنیم، از یه طرف مفید است برای جسممون، بله استفاده میکن، اما لمازه است. وقت تعبیر امام خیلی زیباست تو لحج و علاقه، این روایت اونجاست: الا حرون یدعو هاذه لمازت لأهلها. آیا انسان حر نیست یا انسان آزاده میخواد که این لمازه رو رها کنه؟ یدعو یعنی ول کنه، رها کنه لمازه رو برای اهلش، برای این لمازه یه اهلی داره. اهل لمازه چیان؟ حیواناتن، همون لای دندونش رو بندازید بیرون، حشرات، مورچه، اینا میان دنبال همینا. اتفاقا وزنش هم جوریه که مورچه خوشش میاد، ولش میده، میدود میبره. حضرت میفرمان کل دنیا رو بذارید برای اهلش، اما وقتی میخوان بگن بذارید برای اهلش، نمیگن آیا انسانی هست این کارو بکنه یا نه، میگن آیا حری هست. خود دقت کنید، ما اصطلاحا میگیم این حر وصف مشیر به علته. اگه میگفتن آیا انسانی هست که این کارو بکنه یا نه، این معناش اینه که باید تو بین انسان ها بگردیم ببینیم کی. اما وقتی میگن آیا آزاد مردی هست این کارو بکنه یا نه، این معناش اینه که اون کسی که این کارو میکنه آزاده هست. آزاد از چی؟ نه از زندان بحث عراق که ما اینا رو آزاده بهشون میگیم، اونا واقعا آزاده هم هستن. این آزاده که میگیم آزاده از نفسه، در گروه دنیاش نیست، فوق دنیاست. وقت میگیم این آقا دنیا رو رها کرد، برای چی؟ این آقا چه ویژگی داشت که رها کرد؟ میگیم این حر بود. پس من که نمیتونم، معنیش اینه که من حر نیستم. اینه دارن امام تعلیم من میدن. اوی انسان، اگه میخوای از این لمازه فاصله بگیری باید حر باشی. حر، اون حرم که کربلا ول کرد یزیدیان رو، اون هم حر اسمی بود هم وصفی بود. اسمش که حر بود، اما تا روزی که نیامده بود و کنار یزید بود حر نبود. حر وقتی شد که از بند نفسش در اومد و یه مرتبه گفت اینا کی هست؟ رها کرد من پلو امام حسین علیه. با چه افتخاری برای خودش درست کرد، با چه جوری هم اومد، حقیقتا خیلی با نفسش مبارزه کرد که بچه‌هاش هم آورد، یکی دوتا بچه هم داشت، وقت اومد بیاد اونا رو هم آورد و از لشکر یزید که میخواست فاصله بگیره میترسید یهو یزیدی ها بفهمن دستگیرش کنن بکشندش، چون جزء فرمانده ها بود. لذا هم تو هی دور زد با اسبشو به یه بحانه، بعضی گفتن چه ده، نگاه یه چیزی ده، هیچی نمیگفت، اما معلوم بود که خیلی ناراحت بود، تو خودش همینطور منقلب بود. یه مقدار دور زدن و لقره یه مرتبه فرار کرد، اومد طرف امام حسین. نزدیک خیمه که رسید پیاده شد، کفشش در آورد، بعضی میگن گردنش انداخت، خیلی خازانه متواضع اومد، چون یه حر کسی بود که روز دوم محرم جلو امام گرفته بود، روش نمیشد چوری بیاد به امام بگه. از سر میگه من سبب کشتن امام شدم، اگه امام برگشته بودن بازم امام شهید می شدند، اما من دخالت نداشتم دیگه، یکی دیگه می کنه. اما حالا میگه بلغر من نگه داشتم امام روز دوم، هرچه امام گفتن بذار من برگم، گفت نه نمیشه، امام محاصره کرد. حالا گفت آیا امام منو می پذیرن یا نه؟ دید عجب، امام دیگه فوق او دارن حرکت میکنه، او از نفسش دارد میگذره و میاد به امام که آیا راهی برای توبه من هست یا نه. امام از دنیا گذشته، از هر چی که هست. خب خب این یه درس برای ماست که اگه حر شدیم دل نمیبندیم به دنیا، اینقدر ای خیره نمیشیم رو دنیا و به خاطر یه دنیا با خشقوممون رابطه رو قطع کردیم. چرا؟ همش دنیا هست. اون همچی کردن، یه همچی کردن، اون سر ارث اینو گفت، اون به من توهین کردن. هنوز ما یاد نگرفتیم که یه مقدار بالاتر از دنیا حرکت بکن. لذا می فرمان لمازه. این دوره فکر منو بیدار میکنه، اگه بفهم لمازه سا مثلا یه جور دیگه فکر میکنه. یکی دیگه از ویژگی دنیا اینه که لا یعصی الله الا فیها، معصیت خدا فقط تو دنیا میشه. کسی تا تو دنیا نیامده که معصیت نمیکنه، که تو آخرت هم که یه جای معصیت اونجا که نیست، کسی اونجا معصیت نمیکنه که. آخرت حتی معصیت کاران دیگه اونجا مجازات میشن، بلکه جهنمشون میرن. معصیت خدا اینجا میشه. میگه ببین اینجا چه داریست که معصیت خدا اینجا میشه رو همین کره خاک. ولا ینال ما عنده الا بترکها. یکی دیگه از ویژگی‌های دنیا اینه که اگه کسی قصد داره که برسه به خدا و آنچه نزد خداست، راهش ترک دنیاست. اینم عجب نکته ای. میخوام به امام زمانم برسم، راهش ترک دنیاست. میخوام به آخرتم خوب برسم، ترک دنیا. میخوام به خدا برسم، ترک دنیا. برای چی؟ اینم باید دلیلش رو بگیم که این ترک دنیا چی میشه. مگه چه مزاحمی است دنیا؟ مزاحمتش خیلی چیزهاست. یکیش اینه که دنیا رو وقتی محبتش بیاد تو دلم، دل پر میشه از این محبت. دیگه جا خالی نیست که محبت خدا رو داشته باشم و به عشق خدای بخوام برم جلو. چون انسان تو دلش محبت هر که داره دنبال همون هم میگرده. وقتی که دوستش داره، تلاشش برای رسیدن به محبوبشه. اون کسی که خدا رو دوست داره دنبال اونه، خواهد به خدا برسه. یه جوانی خیلی علاقه به خدا داشت و چون علاقه شدید داشت، شبها خوابش نمی برد. استادش صبح می دید این شاگرد خیلی چورت می زنه سر درس. کم کم دید این شاگردش چهرهش زرد دارد میشه. بهش گفت چه ده؟ یه روز صدای زد، گفت بیماری چیزی پیدا کردی؟ گفت نه من سالمم. گفت چرا؟ شما یه مشکلی داری؟ آه من میگم چهرهت خیلی زرده، شکسته شده، خیلی خوابت میاد، خوابت رو تحصیل سره در مشکل چیه؟ ای گفت واقعش اینه، چند وقتی سیه عشق از خدا تو دلم افتاده که شب که میشه چراغ خاموش بشه، دلم خاطر بگم خدا جانم، خدا جانم، دوست دارم خدا رو صدا بزن. تو جمع نه، چون بعضی ها باورشون نمیاد ممکنه اتهام بزنن. من چراغ خاموش میشه دیگه، کسی هم نیاد، دلم میخواد با خدا حرف بزنه، هیچ صداش بزنه. گاهی یک ساعت دو ساعت اینقدر صداش میزنم تو خوابم ببره. حال گفته بود یه شب هی گفتم خدا جانم خدا جانم. تو این خدا جانم خدا جانم که میگفتم، یه مرتبه نوری از دهانم در اومد که این نور از دهانم بود تا عرش الهی، نه تو آسمان هم تو باز بودم. یه نور این طوری دم وقت دم این نور تمامش توش نوشته خدا جانم خدا جان. دیدم این رو که دل که وصل به خدا میشه اینه، نوره. وقتی این حالت رو دیدم افتادم بیهوش شدم، ظرفیتش کم بوده نمیتونست تحمل کنه، افتادم بیهوش شدم و تا بعد دیگه به هوش اومدم. اخیرا من نه اخیر، حالا اخیر که میگم یعنی اخیرا علم کشف کرده، حدود 20 سال پیش بود. یک کتابی بود، ترجمه یک کتاب خارجی بود، ترجمه شدم که نوشته از انسان وقتی عکس برداری کردن دیدن دور انسان نور هست. اینو اون موقع دیدم. اخیراً یکی از دوستان ما اومد و اینو نشونم داد، گفت اینه اصلا، یه عکسش رو نشونم داد روی سی دی، گفت ببین خارجی ها، مال روسی هم بود عکس، گفت اومدن از انسان عکس انداختن تو حالتهای مختلف. وقت مثلا میگفت تو حالت معمولی از انسان که عکس انداختن دن 5 ثانیه دور انسان نوره، حتی اون عکس ها عکس های با اشعه است و عکس های معمولی نیم، 5 ثانیه دیدن دورش نوره. بعد کسی که رفته وضو گرفته است اومدن ازش عکس انداختن دیدن این 5 ثانیه شده 35 ثانیه دورش نور. وقت عکسش نشون میداد دور تو دور انسانی که وضو گرفته بود 35 ثانیه نور شده. بعد میگم این انسانی که میره نماز میخونه ازش عکس اندارن دن 1 متر و 5 ثانیه حدودا، حالا عددش ممکنه کمی کم زیاد بگم، 1 متر خورده‌ای بود، 1 متر خورده‌ای دور این شخص نور هست. تو وقتی وضوش باطل میشه دوره این نور کم میشه 5 ثانیه میشه. گفت تو حالت معمولی. وقت جالبه که نوری هم که دوره انسان بود فرق میکرد، مثلا طرف راستش نور قوی‌تر بود، طرف چپ ضعیف‌تر بود. و با همین بیان حالا این میگفت اینا روسا قبل از انقلاب ما اینا رو داشتن به ما نمیگفتن، چون اینا اگه اینا رو میگفتن شیعه اینا رو بهش استدلال میکرد، میگفت ببینید چیه. اما دیگه حالا رسیده بود دستشون، حالا ایشون داشت تازه تحقیقات بیشتری میکرد، میگفت مثلا تو صف جماعت میگن طرف راست امام جماعت بایستید، ببین نور طرف راست فرق با طرف چپ. و همینطور داشت تحقیقات اضافه تری میکرد، از من کمک میخواست. حالا من این روایت میگرد الوضوع نوران، خود وضوع رو میگرد یه نوره، و الوضوع علی الوضوع نوران علی نور، میگرد وقت که وضوع دارید میتونید یه وضوع دیگه هم بگیرید، که دو تا وضوع بگیرید، 3 تا وضوع دیگه جایز نیستن. اما 2 تا وضوع رو ما برای مواقع خاص، شب جمعه، شب قدر، یه مواقعی که میخواید خوب وصل بشید به خدا 2 تا وضوع بگیرید، و امکان بیشتری دارید برای وصل شدن. حالا اینا دقت کنید، ما فعلا بسون تو انقطاعه. میفرماد ببین دنیا ویژگیش اینه که اگه میخوای برسی به خدا راهش ترک دنیاست. چرا؟ میگم این دنیا محبتش پر میکنه دل رو، نمیذاره دیگه محبت خدا بیاره. یه ضرر دیگه هم داره و اونه که فقط محبتش نیست، زمان عمر انسانم پر میشه. کسی که محبت دنیا پیدا میکنه دا زمان عمرش هم اینه، به جای اینکه 1 ساعت برات شامش مثلا وقت بذاره یه عمری 5 ساعت وقت بذاره. برای چی؟ من اگه میخواید چند تا خورش رو میدونم امکانات و سبزی و میوه باید خود چیکار بکنه؟ من گاهی به دوستان میگفتم خودتون عادت به چای خوردن نکنید، یا چای حالا آماده است میل کنید، هم بعضی هستم که چای نخورم سرم درد میگیرم. دید عادت اگه کردید وقت عادته تو کل عمرتون، یا اونی 5000 تا بیشتر باید چای بخورید. فکر نکنی یکی دوتا هست، عددش رو حساب بکن. اون که عادت داره میگه دائما من باید چایی درست بکنم. توی عمرت مثلا 60 سال 70 سال بینید اون که عادت داره مرتب میگه چای درست میکنه. شو تصور کنید 5000 بار چای درست کن چقدر وقت انسان رو میگه. حساب سرنگوشی بیاریدش کاغذونه چالا. ما اینا رو روش حساب باز نمی کنیم، هم تو اینا رو مثل عمر هدر رفته می دونیم. هرکه اینطور نیم. حالا عادت نداشته باشید، اما حالا یه آماده حالی کسی پذیرایی میکنه، حالا میخواد بخورید بخورید. اما خدا عادت ندید، چون وقتتون خیلی گرفته میشه. اگر نیاز بدنتون بود که هم گفتون بخورید، در نیاز هم نیست، یک تا حوض دیگر میخواد آبزشن باشه. کسی شوخی میکرد میگفت اگه قوت داشت باید سوسکای حمام دیگه الان زنجیر پاره بکنن از قوت بازو، اونا مرتب آبزشن میخورن دیگه. تارکه اینطور نیست، همچه قوتی نداره، اما بالاخره آبشی از الان میل میکنه. ما یه موقعی روستایی رفته بودیم اول طلبگی، ما 20 سال من چای نمیخوردم، یعنی از بچگی نمیخوردم تا حدود 30 سالگی. بعد یه جریانی برام پیش اومد، رفتم یه جور تبلیغ توی روستایی اطراف شیراز بود، رفتم توی خونه اینا، خیلی خوشحال شدن و فوری رفتن چای، منم چون چای نمیخوردم اینا فهمیدن. بعد چند لحظه دیدم که رفتن آبجوشه با زعفران درست کردن آوردن که ما بخوریم، خیلی من خجالت کشیدم. همون وقت تو ذهنم فوری تعدیل فکر کردم، گفتم ببین این کار من باعث شد این آقا تو زحمت بیفته، دین اینو نمیپسنده، من میخوام چرا نخوام دیگه، چرا اونه تو زحمتش انداخت. لذا فوری فکرم رو تعدیل کردم، گفتم نه از این به بعد چای بود میخورم، نبود نمیخورم دیگه. اینطوری شدیم دیگه. گفتم لابه شرط میشیم، کسی رو تو زحمت نیندازیم. یه بارم منزل حضرت امام بود، اول انقلاب بود که رفته به منزلشان، و ما هم حالا عادت نداشتیم چای بخوریم و چای آوردن پذیرایی. با یکی از آقایون بودیم، شهید بهشتی نژاد، با ایشون بودیم، رفته بودیم و چای آوردن. منم تا قاعدتم نمیخواستم، ایشون گفتید اینجا دیگه منزل حضرت امام باید بخورید. گفتیم خیلی خوب. بعد چند سال که چای نخورده بودیم اونجا یه دونه خوردیم. بعد میگم چند سال بعدش به این مشکل که برخورد کردم فهمیدم نه، کارم صحیح نیست که بخوام خودم رو مثل حرام باش برخورد بکنم. حرام که نیست که، اگه حرام بود انسان باید لبش نزنه. اما وقتی که میگن جزء فضولاته، اون جمله که آی مرعشی نرم میکنن، جزء زوائده. فضولات یعنی زوائد زندگی، نیاز بدن نیست. وقتی نیاز بدن نبود، حالا یا آقای پذیرایش اینه، دستش هم درد نکنه. نکته دیگری که از دنیا هست اینه، سماعه اعظم من عیانه. خیلی طبیعه جالبیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند که دنیا تمام خوبیاش، هرچه چه درشت دنیا حساب بکنید، شنیدنش بزرگتر از دیدنشه. یعنی میان برای شما تعریف میکنن یه منظره ای رو، باور کنید که وقتی مشتاق شدید برای دیدن اون منظره، قصد سفر میکنید و هم میرید اونجا، همچنین میرید نگاه میکنید، میگید همچنین نوبرش هم نیوردند، خیلی تعریف میکرد، اینقدر تعریف نداشت. کل دنیا اینه که وقتی میرن یه جایی و میان برای شما تعریف میکنن، شما بدونید این تعریف بیشتر از واقعیتش. نمیخواد همچین تلاش بکنید برید اونجا رو ببینید، همینه این که گفت بیشتر بود. لذا همین شنیدن را اگه تو ذهنتون نگه دارید، بیشتر لذت میبرید ازش. مثل بعضی آدم ها هستن که خیلی تعریفشون رو میکنن، اما همچین میرید نه همچین خبری هم نیست، یه ضرور مسئله هست. معایدی میگن همینطور بودی، معایدی ها این شسته بودن پشت سرش تعریف کرده بودن که آی معایدی چقدر عالم است و دانشمند پروفسور چی، ای تعریفشون میکنن. و یه آقای رفت گفت بریم ببینیم بشین از خمشه رفتید نه همچه خبری هم نیست. و خود معیدی فهمید گفت و تسمع به معیدی خیر و منان ترا، گفت همین دور و دور صداشو بشنوی، اسم معیدی رو بشنوی بهتر از نیست که بری خودشو ببینی. حالا انسان ها خیلی اینطوری هن، دنیا کلن اینطوریه، البته تو انسان ها عکسش هم داری، مرحوم حاجی اشرفی، حاج محمد اشرفی که از بزرگان مجتهدین مازندران بودن و قبر شریفشون هم الان مزار است که میرن زیارت میکنن، مردم اعتقادی بهشون دارن، میرن نذر میکنن و زیارتگاه. ایشون در زمان حیاتشون هم تقوایی هم علمی خیلی بالا بوده، که حالا چیزای زیادی داره تو زندگیشون. یه دکتری میگه من تعریف ایشون خیلی شنیده بودم، رفتم مازندران خدمتشون و دو سه روز اونجا موندم مازندران، روزه هی میرفتم منزلشون، هر چه رفتم خدمتشون دیدم ایشون بیشتر از اون چیزیست که تعریف میکردن. اینم داره میگه فوق اون چیزی بود که تعریف کردن، از نزدیک دیدم واقعا انسان بسیار وارسو. بعد روز آخر که خواستم بیام به ذهنم رسید از مازندران برم مشهد یه زیارت بخونم و دوره برگردم مازندران و بعد بیام منزلمون. لذا به آقای اشرفی گفتم اجازه بدید من امروز میخوام برم مشهد، میرم انشاءالله دعاگوتونم مثلا یه هفته، باز برمیگردم میام خدمتتون و بعد میرم وطنم. حاجی اشرفی وقتی فهمدن ما مشهد میخوام بریم گفتن خوب شد گفتی، من یه کاری با امام رضا علیه السلام دارم مدت هاست، خواهش میکنم شما این عریضه ای که من بنویسم بنداز تو ذریح و جوابشو بگیر بیار. گفتم آره ما عریضه رو چشم امانتداری میکنیم میندازیم تو ذریع، اما جوابشو بگیر بیارشو دیگه این چطوری. وقت سوالی که آقا کرده بودن گفته بودن فکرم مدتیست مشغوله، سوالشون این بود که ما چکار کنیم خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، راهی داره به ما یاد بدید، ذکر خاصی از کاری از بگید، ما دلم خواست خدمت فرزندتون برسیم. البته با القاب اینا نامه مؤدبانه بوده سه، من خلاصه شو میگم، نامه رو میبندند و میدن به این دکتر، میگن شما میری مشهدی رو بنداز تو زری، جوابشو بگیر از امام و بیار بر. آی دکتر میرد مشهد و میرد میدازه تو زری. دیگه این 6-7 روز هم که اونجا بوده میرفته حرم و میگفته ما جواب اینو میخواییم، یا امام رضا علیه میخواییم برگردیم، آقا به ما میگن بعد جواب چی شد. بالاخره روز آخر که تو حرم رفته بود یه مرتبه یه مکاشفهی به وجود میاد، تو مکاشفه حرم دیگه انسان توش نبوده، کسی نبوده، اما یه میدهد امام روز زری رو صندوقچه قبر نشستن و به دکتره میگن به حاجی بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس مهمان طلب. این جواب نامت اینه، یعنی میخوای خدمت امام زمان برسی باید پاک بشی مثل آینه، کسی که منتظر مهمانه خونه رو جارو میزنه بعد که مهمان بیا، اگه خونه ریخته باشه با. این دکتر وقتی که شعر رو از امام میشنوید و بعدم دیگه امام غائب میشند و حرم برگه به حالت قبلیش، میفهمد که این جواب نامز، فوری شعر رو یادداشت میکنه و دیگه هی تکرار میکنه که فراموش نکنه، تا میاد مازندران خدمت حاجی. صبح بوده، خیلی هم خوشحال که ما با دست پر اومدیم، ما باورم نمیشد با دست پر بیام. میاد و در میزنه، خود حاجی میان پشت در، در رو که وام کنن سلام علیکم و احوالپرسی، حاجی نمیزنن دکتره حرف بزنه، همونجا پشت در میگن آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس مهمان طلب. یعنی پیش پیش حاجی جواب گرفته بودن و خبر داشتن که امام رضا علیه السلام چی بهش گفته. خب بعضی ها این طوری هست، مرحوم شهید مدنی، آیت الله مدنی خیلی شخصیت بالایی بودن، ایشون چندین سال نجف بودن، پیش مراجع مختلف هم رفتن، مراجع نجف و همه رو دیدن. وقتی که حضرت امام رفتن نجف سال 42 یا اوائل 43 بود، چون شف با امام در ترکیه بودن، سال 42 بعد رفتن نجف. وقتی رفتن نجف شهید مدنی مجتهد بودن، درسشون کامل بود، اما به احترام حضرت امام گفتن ما میریم سر درس میشینیم که تجلیل بکنیم از درس حضرت امامو، طلبه های مقتدی هم بیان. ایشون گفته بودن بعد که من رفتم سر درس دم، نه ما خیلی چیز داریم یاد میگیریم، ما خیال کردیم دیگه درسمون کامله، بعد که رفتم دم نه، لذا دیگه رفتیم. وقتی یه جمله ای دارن شهید مدنی، میگن من به هر کس نزدیک شدم ازش دور شدم. یعنی با بعضی بزرگان یه چیزی ازشون دیدیم که نه دلم نگرفت، جز حضرت امام که هر چی بهشون نزدیک شدم نزدیکتر شدم. یعنی هر چی نفتم دیدم نه، یه گوهری هم که چیزی بالاتری توشه و امام رو درست نمیشناختن مردم. و بالاخره این لطف بزرگ الهی هم که توسط ایشون برای انقلاب ما شد، اینم نکته ویژه‌ای بود. خب برای اینکه ما دل به دنیا نبندیم، امیرالمومنین علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همه دنیا خوبیاش، نیکیاش، منظرهاش، صداهاش، اعتراش، نمیدونم لذت شهوتش، خوراکش، هر چی که شنیدی ها، میگن سماعش اعظم از عیانشه. اینو بدون، همون که شنیدی به همون اکتفا کن، اگه رفتی دیدی پس همین بود، میگه داره همین بود. وقت دنبالش حضرت میفرمان اما بدون آخرت به عکس، آخرت عیانش اعظم از سماعش. هر چی شما میشنوی وقتی میری میبینی یه چیز دیگه است، بالاتره. بخواییم تشبیه بکنیم، میگن بچه‌ای که تو رحمه هرچی از بزرگی دنیا براش بگید اگه بفهمه، حالا که عقل نداره اما اگه فرض کنید درک داشته باشه، هرچی از بزرگی دنیا بگید این نمیفهمه، این تو عالم رحمه. خیلی که از بزرگی دنیا به من فکر کنه حالا یه 5 کیلومتر وسط دنیا، همچی رو میاد اینجا میده او چه اجرام آسمانی، قول پیکر، بعضش زمین رو چقدر بزرگه، تازه میگه بعضی این جسمه که توی این آسمانه، این کرات چند برابر زمینه، 5 برابر، 10 برابر، گاهی میگه 1000 برابر، گاهی میگه چند میلیون برابر. دیگه به اینجا که میرزه به قول بعضی جوانم گرده عقلمون سود میکشه دیگه. بعد میبینید که حالا این جسم به این بزرگی رهاست تو این فضا، تازه داره راه میره، راه رفتنش همچین دقیق میره که نخوره به یه جسم دیگه. بعد یکی دوتا هم نیستا، گاهی میگید مثلا 1000 تا، 5000، نه اینم میلیون ها جرم، تازه میشه یه کهکشان. بعد میگه که از این کهکشان ما خیلی داره، بعد میگه فاصلش با ما حالا چقدره، دیگه میشیرد اینا رو فاصله ها، میدونید یه ثانیه 300,000 کیلومتر نور حرکت میکنه، 300,000 توی تیک تیک که شما میگید بعد میگه تو این فاصله های بین ما و خورشید، مثلا این فاصله بین زمین که 8 دقیقه و خورده ای با همین ثانیه 300 هزار کیلومتر حساب میکنه که بین زمین و خورشید 8 دقیقه و خورده ای طول میکشه تا نور برسه به زمین. حالا این 8 دقیقه گاهی فاصله ما با بعضی اجرام آسمانی میرسه به 1 ساعت، 2 ساعت، کم کم شد 1 ماه و 1 سال و کم کم میرسه به هزاران سال. اینا فاصلش تا اینجا، اینا رو خدا برای چی داره درست میکنه؟ میخواد قدرتشو به روح من بکشه تا من بیفتم. اینقدر یک گردن کشی نکنم نگم نماز برای چی بخونم، بیرم مقابل کی ایستادم. ولی خدا بلد بود یه مقدار کوچکتر خلق بکنه. و هو العزیز الغفور، این آیه دوم سوره ملک ها، وقتی میگه خداوند میخواد، هدف اینه، هو الذی خلق الموت والحیات، برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا آزمایشتون بکنه که کدوم بهتر عمل انجام میده. وقت برای اینکه من بهتر عمل انجام بدم، میگه هو العزیز الغفور، آخر آیه را با عزیز و غفور میره جل. عزیز یعنی قدرتمندی که غلبه دارد بر همه دنیا، هیچ وقت شکست نمیخوره. میگن غالب غیر مغلوب، اینو میگن عزیز. خدا هم قدرتشو به روح من میکشه تا من دیگه بفهمم چیه. بعد که البته عزیز که از غفورم هست، فکر نکن حالا زود تو سرت میزنه، نه زود میبخشدم، خیلی هم بخشنده هست، عزیز و غفور. خب چند تا چیز دیگه هم کوتاه بگم. دنیا محل غروره، یعنی محل فریب. خود دنیا را غرور میگن، اما اون صفتش که فریب دادنه غروره. دنیا مطلقت الاکیاسه، کار امیرالمومنین علیه السلام است، این به معنی مطلقه یعنی طلاقش دادن. کیا طلاقشون میدن؟ اکیاس یعنی اون که کیسه، کیس آدم تیز و دانو با باهوش، خیلی چیز فهمه، اون که خوب میفهمه طلاقش داده. باز تکرار میکنم نگه دیر اومدن یا فکر نکنن طلاقش بده، یعنی زاهد میشد و ترک ظاهری میکنه. زاهد یعنی ترک دل، دلشو دیگه به این دنیا نمیبنده. مطلقت الاکیاس. امیرالمومنین علیه السلام میگه من 3 طلاقت دادم، چون داد 2 طلاق رو دوباره میشد رجوع کنه. امام میگه من 3 طلاقت را، اگه کسی خانمشو 3 بار طلاق داده رجوع کرده باشه، دیگه بار سوم که طلاق داد دیگه رجوع نمیتونه بکنه، بار سوم چه طلاق بائن بهش میگن. دنیا لا تصفو لشاربه، برای کسی که نوشیده است نوشیدنه دنیا را، دنیا برای صاف نبوده، خالص نبوده. یعنی چه؟ دیدید مثلا یه شربت خالص انسان میخوره لذت میبره، یا آب پرتقال میخوره خالص، دیگه هیچی دیگه توش نیست، یه شیر میخوره خالص. میگه دنیا اینطوری نیست، دنیا همیشه مخلوط هست به مکروهات، به سختی ها. اون خوبیاشو داریم میگیم، نه بدیاشو، حروماشو نه، و حلالاش تمام اینه. جوانه که ازدواج نکردن بدونن، حالا شب ازدواجش ببینه چقدر زحمت داره دیگه، همچین زحمت کشیده بود این داماد که شب که گفتن برو تو هنجله، میگفت هر کی شامشو خوردید خودش هم بره. پدر منو در وایدی داره دست میگه، از بس تو زحمت افتاده بود. اینه همه دنیا، اینه سا. ما دیگه بقید چشو باید فقط باز بکنیم حقیقت دنیا رو میفهمیم، که لا تصفو لشاربن ولا تفی لصاحبن، هیچ وقت دنیا وفا نکرده به صاحب خودش، هیچ وقت. از این چیزا اینقدر ما داریم قضایا، کسانی که مثلا ساختمانو 5 سال زحمت کشید خوب ساخت، همچنان اومد بره توش سکته کرد افتاد. همین از زن که این جزده الان چند تا اینطوری میشناسید؟ دیدیم اینا را که چقدر زحمت میکشه، یه مطمئن اه رها شد که اه همین. بعد که مثل که سال هاست این آقا مرده، اصلا باورمون نمیشه. لا تفیل صاحبه، آخرش هم عرض کنم، آخرش که برای امشب یاد داشت کردم، دنیا مسلبت الیقین یا مسلبت الیقین، یعنی سلب کننده یقینه. اگه مسلبه بخونیم، اگه مسلبه بخونیم، یعنی مکانیست که توش یقین انسان به خدا گرفته میشه. این چیزی که من دنبالشم، میخوام به خدا به یقین برسم، خدا رو با تمام وجودم ببینم. که دنیا مواظب باش، بزرگترین ضرر فکر کنم همینست. من دیگه این چه که این چند شب خوندم برات، هیچ کدوم به این اندازه ضرر نیست، بدترین ضرر همینه. که بالاترین کمال یقین است برای انسان، اگه کسی بتونه پیدا بکنه. بالاتر از یقین ما نداریم. و بدترین ضرر تو دنیا اینه که دنیا نمیذاره من به یقین برسم. پس اونایی که به یقین میرسن تو دنیا درست به یقین رسیدن، اما دلشون منقطع بود از دنیا که رسیدن. نمیشه که دل وصل به دنیا بشه به یقینم برسه، اینا امکان نداره. این جمله امیرالمومنین علیه السلام، یعنی اون آقایی که خودشون به یقین رسیدن و میگفتن من خدایی رو که ندیدم هیچ وقت عبادتشو نکردم. اگه از اون آقا سوال کنیم که چطوری، حالا چطوری شو فعلا ازش صرف نظر بکنیم، اما دارن میگن دنیا مانعه. یادمون نره دنیا نمیذاره من به یقین برسم. حالا یا میگی دلو پر میکنه، دل پر شد از محبت، اون آیه 4 سوره زخرف رو پریشاد اشاره کردن که اشغال میکنه، و یا اینکه بحث دوم که گفتم اشتغال میاره، یعنی صبح تا شب انسان پر میشه به دنیا، وقت دیگه نیست که بره پیش یه عالم بشینه از آخرت بگیره و بالاخره به آخرتش برسه. دنیا مسلبت الیقین. خب هر شود که پیامبر قبل از که بیاد مدینه هجرت بکنن، عثمان ابن مظعون رو فرستادن مدینه. این عثمان از اون شیعای نامه، از اون آدمای خیلی پاک که قبل از که پیامبر بیان مدینه این زودتر اومده مردم رو با قرآن آشنا بکنه، زمین سازی بکنه. یعنی پیامبر این اعتماد بهش داشته. و خب اومد و رسالتش هم خوب انجام داد. تو بقی اونایی که مشرف شدید، آخر بقی وهابی ها تابلو زدن قبر عثمان ابن عفان، یعنی خلیفه سوم، در حالی که خلیفه سوم اصلا قبر نداره. چون وقت که خلیفه سوم کشته شد، مردم جنازه رو تکه تکه کردن، کسی تشییع جنازه نکرد که تکه تکه، کسی هم ازش دفاع نمیکرد، حتی داره که تو خونش کسی حمایت ازش نمیکرد، همه خیلی لجشون گرفته ازش. حتی عایشه با یه تعبیر زشتی تو روایت دارن، گفت بکشید این خرفته حیوانا. جالب است همچه که کشتندش، کینه ای که از امیرالمومنین علیه السلام داشت همی عایشه، و بعد به دروغ میگفت که امیرالمومنین کشتن عثمان. یک جنگی که راه انداخت اومد با امام، کینه که با امام داشت. اما قبل از کشتن عثمان میگفت بکشید، مردم تحریک میکرد و قرار مردم ریختن کشتن و بعدم جنازه تیکه تیکه که انداختن جلو سگها و حیوان، شاید اونا هم بعیدت خورده باشه. این قبری که آخر بقیه، این قبر عثمان ابن مزعونه، ما تا بدشانسیش اسمش که مشترک شده، این سبب شده که دیگه انداختن به نام عثمان ابن عفان و تابلام زدند و دیگه. حالا اهل تسنن نوعاً میرن زیارت میکنن به اون نیت. و این قبر عثمان ابن مزعونه، شخصیت بزرگ، وقتی از دنیا رفت تو زمان پیامبر بود، تو همون 10 سالی که پیامبر مدینه بودن شون از دنیا رفت و اینجا آخر بقی بودست اینجا. بعد بقی یه مقدار گسترش پیدا کرد، الان پشتش مقدار بازن قبرستان. یه جمله پیامبر در حق او گفتن، من این جمله رو از رو بهار یادداشت کردم، جلد 82 بهار صفحه 91. پیامبر وقتی او رو دفنش کردن فرمودن طوبی که یا عثمان لم تلبس که دنیا ولم تلبس ها. عجب مدالی براش دارین، مدالو انشاءالله اونجا من باید براتون بگم تو مدینه، اما الان به مناسبت بحث اینو خدمتون دارم میگم که ببینید این مدال این شخصیت بزرگ چیه. فرمودن نه دنیا به تو لباس پوشند و نه تو لباس دنیا رو پوشیدی. چون بعضی ها لباس دنیا نمی پوشند اما دنیا میاد لباس بشوفه پوشنه. این مواظب بود، اینطور منقطع بود از دنیا، خیلی تعبیر قشنگیست. و ما قبطه میخوریم به این جملات، بگیم ای کاش امام زمانمون یه چه جمله هایی رو برای ما بگن. اما راهش همینه، حقیقت دنیا رو بفهمیم، دل نبندیم، بریم به همون یقینی که گفتن برسیم. مصداق درشتش حضرت فاطمه سلام الله علیها است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله یا امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از آن که همسرشون رو دفن کردن، گویا همه چیزشون رو دیگه از دست داده بود، فرمودن حبیبان غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیبون لا یغیبو. فاطمه جان ای حبیبه کبریا، رفتی به زیر خاک، اما فقط از جلوه چشمانم غائب شدی، هرگز از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت. آی آی فاطمه جان، میترسم بعد از شما عمرم طولانی باشد، گریه میکنم اب کیه مخافة خطأت تطول حياتي گریه میکنم عمرم طولانی نباشه نگرانم سی سال امام بعد از همسرشون در قید حیات بودم اما اونقدر در فراق همسرشون نگران و گریان بودن که وقتی شمشیر به فرق نازنین جان وارد شد صدا زدن فزت و رب الکعبه به خدا قسم رستگار شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اللهم صل على فاطمه صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم بفاطمة زهراء دلهاي ما را از دنيا منقطع كن و متصل به خودت و به معارف و حقیقت خودت بگرد ظهور ولی عصر علیه السلام رو برسان مشمول دعا و تحت تربیتش ما رو قرار بده پروردگارا همه رزمندگان مجاهدین سالمن و پیروزمندانه به اوطانشون برگرد مسلمان ها رو حفظ و یاری فرد خدایا رهبر عالی قدرمون نظام اسلامیمون به اهداف بلندشون به آسانی به زودی برسان بیماران جانبازان عزیزمون به رو لباس عافیت بپوشن شهدا امواتمون رحمت فرما دشمنان رو نابود گردن به جاه ما